العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 18 تا 21 22. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر است از کسی که به خدا نسبت دروغ می دهد؟ اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم. آنان بر پروردگانشان عرضه می شوند و شاهدان می گویند همین کسانند که بر پروردگارشان دروغ بستند. علی لعنت الله علی الظالمین، هان لعنت خدا بر ظالمان باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، همانان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن را منحرف می‌خواهند، یعنی دین خدا را منحرف می‌کنند. و هم بالآخرت هم کافرون، اونها ایمان به آخرت ندارند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما لهم من دون الله من اولیاء، آنها در زمین عاجز کننده خدا نبودند و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، جز خدا سرپرستی نداشتند. یضاعف لهم العذاب، عذاب برای آنان دوچندان می شود. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، که نه توان شنیدن یک حق را داشتند و نه می دیدند. اولئک الذین خسروا انفسهم، آنها کسانی هستند که به خود زیان زدند. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، و آنچه به دروغ برساخته بودند از دست دادند. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، ناگزیر آنها در آخرت از همه زیانکارترند. این که می فرماید خدای متعال که و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، دروغ به خدا دروغ بستند. دروغ بر دو قسمه، دروغ اخلاقی و دروغ منطقی. دروغ اخلاقی یعنی شما قصد دروغ بستن رو داشته باشی، یعنی از نظر ارزشی کار زشتی انجام بدی، تصمیم گرفتی که دروغ ببندی به خدا، اینو بهش میگیم دروغ اخلاقی، که از نظر اخلاقی بسیار مذموم و ناپسند و زشت و رذیل است. ولی معناش این نیست کسی که دروغ بست اون نسبت دروغی که داد هم دروغ از کار در بیاد. نه، ممکنه دروغ از کار در نیاد، واقعا راست باشه. یه کسی تصمیم میگیره یه کار زشتی رو انجام بده در حالی که نمیدونه که این کار زشت نیست، یه کار خوبیه، اتفاقا خیال میکنه زشته به نیت اینکه زشته داره انجام میده. این از نظر اخلاقی مذمومه، یعنی نیتش بد بود، نیتش خوب نبود، انگیزه درستی نداشت، ولی انگیختش درست بود، خبر نداشت. اینجا دروغ هم همینطوره، دروغ اخلاقی یعنی اونی که از نظر اخلاقی مذمومه، گرچه از نظر واقعی و منطقی دروغ نباشه، یعنی یه واقعیتی رو داره نسبت میده به خدا ولی خودش نمیدونه که این واقعیت داره ها. فکر میکنه این واقعیت نداره و داره دروغ میگه، این میشه دروغ اخلاقی. از نظر فاعل یعنی کسی که داره دروغ میبنده، این قبیح یعنی قبح فاعلی داره. از نظر فعلی که انجام شده، اگر که مطابق با واقع بوده این دروغ نیست و این راسته، منتهی چه راستی؟ راست منطقی. یعنی یه دروغ منطقی داریم یه دروغ اخلاقی داریم. دروغ اخلاقی اونیست که گوینده قصد دروغ گفتن و دروغ بستن داره. دروغ منطقی این است که نه، واقعیت برخلافش گفته بشه. حالا ولو گوینده قصد دروغ گفتنم نداره ها، میخواد یا مطلب راستی رو بگه، اما دروغ از کار در اومد. انگیزش خوب بود اما انگیختش خراب شد، اومد ثواب کنه کباب شد. اولی اومد کباب کنه ثواب شد، یعنی هر دوتاش ممکنه. حالا اینم هست که گاهی میاد ثواب کنه ثواب میشه، میاد کباب کنه کباب میشه، ولی گاهی هم تخلف پیدا میکنه، یعنی نیت با فعل تطابق پیدا نمیکنه. کاری که حسن فعلی داره این با قبح فاعلی انجام میده، یا کاری رو که قبح فعلی داره این با حسن فاعلی انجام میده. این داستان معروفه در تاریخ که عده‌ای اومدن و از وضع نابسامان بیماری مالاریا در جامعه سوء استفاده کردند، دیدن که بیماری مالاریا درمان نشده و داروی درمانش هم کشف نشده و یه داروی تو بازار بود که اون دارو یه پودری بود که اینو به عنوان داروی بیماری مالاریا اطباء تجویز میکردن ولی نتیجه هم نمیداد. ولی به هر حال نهایت تلاش اطباء همین بود دیگه، غیر از این چیزی نداشتن. سه نفر بودن، این سه نفر اومدن گفتن که ما بیایم سوء استفاده کنیم. گفتن ما یه درختی رو برداریم، این پوست این درخت رو ازش جدا کنیم، اینو پودرش کنیم، آسیابش کنیم، این پودر شبیه به اون میشد. گفتن اینو به نام اون، به نام داروی بیماری مالاریا تو جامعه پخشش کنیم و خلاصه حق بازی کنیم، کلک بزنیم. اومدن اتفاقا یه درختی که بود به نام گنگنه، اومدن اینو پوستشو برداشتن و پودرش کردن و دادن تو بازار. هر کی این دارو رو خورد خوب شد. اومدن بررسی کردن دیدن که عجب، این یه چیز دیگه، این اون دارو نیست، اینا به اسم اون دارو قدیمی دارن میفروشن ولی هر کی خورده خوب شده. بررسی کردن دیدن درمان بیماری مالاریا پیدا شد. یعنی الان همه ما که اینجا نشستیم که مبتلای به بیماری مالاریا نیستیم و نشدیم و نخواهیم شد انشالله، و جامعه بشری اصلا این بیماری ریشه کن شد از کل جهان، به خاطر حق بازی این سه نفر بود. این سه تا آدم کلک حق بازی که سوء استفاده میخواستن کنن و اون داروی کلک رو درست کردن، درمان واقعی بیماری مالاریا کشف شد. خب اینا انگیزه شون خوب بود؟ نه. خب اینا رو چیکار کردن؟ بهشون مدال افتخار دادن؟ نه، گرفتن حبسشون کردن، مجازاتشون کردن، پدرشون هم در آوردن. هر کی هم بشنوه میگن خوب کاری کردن، باریکلا، باید پدرشون هم در بیارن. چرا؟ چون اینا حق بازی کردن، اینا قبح فاعلی داشتن، نیتشون خیر نبود، نیتشون شر بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ یه راست منطقی تحقق پیدا کرد. یه دروغ اخلاقی منتهی شد به یه راست منطقی، یعنی یه واقعیتی کشف شد. حالا گاهی اوقات برعکس اینه، یه کسی میاد میخواد یه کار خوبی کنه، نیت خیری داره، میزنه مثل خیلی از پزشکا دارو رو نوشته، دکتر تشخیص داده، تشخیصش اشتباه از کار در اومده، ولی نیتش خیر بوده ها، نیتش شر نبوده. حالا چرا اونا رو مثال، مثل هممون خدا میدونه که چقدر تصمیماتی تو زندگیمون گرفتیم، برای خودمونم گرفتیم ها، به نیت این که یه خیری رو به خودمون برسونیم و یه مصلحتی رو استیفا کنیم، ولی بعد خلاصه دیدیم نه، بدتر شد. چقدر شده، شما یه پولی داشتی گفتی این پولمو بزنم به فلان کار، یه سودی از کنارش در بیاد، اومدی پولتو زدی به اون کار، اصل پولت هم رفته و سودم گیرت نیومده و هیچی به هیچ، بدتر شده کار. یه قرضی هم بالا آوردی، نیتت که بد نبود، نیتت خیلی خوب بود. حالا اینجا خدای متعال می‌فرماید چه کسی ظالم تر است از اون کسی که به خدا دروغ می‌بندد، نسبت دروغ میده. این دروغ، دروغ ارزشی و اخلاقیه، یعنی نیت دروغ داره، یا نه واقعیت رو وارونه میکنه، یعنی دروغ منطقی کاری به نیتش نداره، یعنی این کار زشته، دین خدا نباید وارونه بشه، نباید معوج بشه، همونطور که میفرماد که و یبغونها عوجا، دین خدا رو عوضش میکنن، منحرفش میکنن، چه به نیت خوب چه به نیت بد، نیتش هم ممکنه خوب باشه. حالا اینکه نیتش هم شاید خوب باشه، شاید از تعبیرات آیات بعدی مشخص بشه که میفرماد که هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، یعنی واقعیت رو اینا وارونه کردن، کاری نداره به نیتشون که اینا نیت وارونه کردن داشتن یا نداشتن. گاهی اوقات ممکنه اصلا نیتشون هم خوب بوده یا نیتشون بد بوده، کارشون خوب از کار در اومده باشه. خیلی از ماها گاهی اوقات یه تبابت های سر خود میکنیم، تبابت سر خود، خبرم نداریم که واقعا این درسته درست نیست، اتفاقا درست از کار در میاد، طرفم خوب میشه. اینجا میخواد نتیجه رو خدای متعال مورد توجه قرار بده، بگی ببینید این نتیجه، یعنی دروغ بستن به خدا موجب چی میشه؟ موجب این میشه که اینها اون چرا که خدا گفته بر خلافش میگن، این نشه، این اتفاق نیفته تو جامعه. نیتش چی بوده؟ اون ربطی به این بحث نداره. الذین یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل الله ربطی به نیت نداره، مربوط به عمله، مربوط به فعله. و یبغونها عوجا، انحراف ایجاد کردن، این ربطی به نیت نداره، مثل تهمت زدن به یک کسی میمونه، شما نیتت این نبود بهش تهمت بزنی ولی تهمت زدی ها، تهمت زدی، قرار بود این تهمت زده نشه، میگه آقا من نیتم، میگن آقا شما نیتت این نبود ولی این اتفاق افتاد، آبروی طرفم رفت، میگه اصلا من نیتم نمیخواستم آبروش بره، ربطی به نیت تو نداره، اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد، حالا شما هرچی هم قسم و آیه که من نیتم این نبود. اینجا میگیم این فعل فعل قصدی نیست، فعل انتزاعیه. یعنی مردم انتزاع تهمت میکنن، میگن آبروش رفت تموش، نمیگن تو نیت داشتی. اگه نیت آبرو بردن از کسی رو داشتی ها، این آبروش رفت، اما اگه نیت نداشتی آبروش نرفت. آبرو رفتن و آبرو نرفتن ربطی به نیت شما نداره، اون مربوط میشه به اون واقعیت موجود در خارج. فلذا میفرماید بعدش که اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اینا نمیتونن در زمین خلاصه برخلاف واقعیت حرکت کنن. یعنی همش سخن بر سر این است که واقعیت چیه، نیت تو چی بوده مهم نیست، نیت در جای خودش مهمه که مربوط میشه به قیامتت و مسئله شخصیه که بین خودت و خدای خودته. اما اینکه در جامعه چه اتفاقی افتاد، دین خدا عوض شد. چرا عوض شد؟ نیت تو چی بود؟ نیت تو خوب بود، نمیخواستی این کارو کنی، ولی شد دیگه، شد. مگه میتونی شما با خدا مقابله کنی؟ نیت تو مگه میتونه؟ میگه من نیتم این نبود که مثلا فرد کسی رو بکشم، اما خب رانندگیت منتهی شد این که زدی یه نفر رو کشتی دیگه. این همه کسایی که بله گرفتن و گفتن که اینا آدم کشتن، همه مگه میخواستن آدم بکشن؟ شما ماشین میخری قصد آدم کشی داری؟ نه. ولی ماشین خریدن یه احتمال هم داره که تو خیامون خدای نکرده یه موقع بخوره به یه کسی بمیره. میگه من نیتم آخه آدم کشی نبود، این نباید میمرد. میخندن بهت میگن نباید میمرد یعنی چی؟ نباید میمرد نداره. میگه آخه من نیتم این نبود که بکشمش، من که نیتم این نبود خدا نباید مثلا اینو بکشه. آقا این ماشینه، این آهن زدی خورده، اینم که گوشت و پوست و استخونه دیگه، خب مغزش ترکید مرد. میگه من نیتم این نبود نباید بشه. میفهمد اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیا. مگه دنیا دست توه؟ نیت من این نبود، نیت من این بود نداره. نیتت به درد خودت و آخرتت میخوره. من قصدم خیر بود، میخواستم دین خدا رو یاری کنم، اما حالا شد دیگه. من نمیخواستم امام حسین رو بکشم، من میخواستم جلوی نبینم چی فلان نایی حالی یه ها گفتن که اون اومدن بله از امام حسین علیه السلام، از اون شخصی که اومده بود پرسید که چه خبر کوفه چه خبر. اون شخص گفتش که یه جمله من بگم خلاصه کلام، قلوبهم معکم و سیوفهم علیکم، دلهای مردم کوفه با شماست اما شمشیرهاشون علیه شماست. خب یعنی دلهاشون با شماست، یعنی اینا دلشون نمیخواد بکشنت، اما دلاخره نمیتونن دیگه، باید بکشنت، شمشیرهاشون علیه شماست. خب این بیاد بگه من که دلم نمیخواست بکشم، مجبورم کردن گفتن بکش دیگه، خب منم کشتم دیگه، دیدم اگه نکشن مثلا زندان میرم، من چی میشم فلان میشم، فشار سیاسی موجود در جامعه و امثال این مسائلی که بودی، منم وارد شدم تو لشکر و امام حسین رو کشت. ولی امام حسین نباید کشته بشه. نباید کشته بشه نداره که. میگه من آخه نمیدونستم اینجوری میشه. نمیدونستی که نمیدونستی، نمیشه اینجوری، نمیشه که امام حسین کشته نشه. میشه. لم یکونوا معجزین فی الارض، اینا نمیتونن یه کاری بکنن که خدا رو عاجز کنن، یعنی اتفاق نیفته. مریض داری، پولم نداری ببریش دکتر، و این مریضت میمیره. میگه آخه من چه تقصیری دارم، من که خب پول نداشتم چیکار کنم، من دلم نمیخواست این بمیره. هم میگن بله تو دلت نمیخواست، پولم نداشتی، تقصیرم نداری، همه اینه که میگی راست میگی، اما معناش این نیست که این مریض نمیره، مریض میمیره. دنیا که دست ما نیست، تحت اختیار خواست ما نیست، اون داره راه خودشو میره. فرضا خدای متعال میفهمد اینجا جای احتیاطه. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، کسی که به خدا دروغ میبنده احتیاط کن. خب نمیدونی بگو نمیدونم، چرا میگی چرا میگی؟ یضاعف لهم العذاب. حال چرا اینجوری میشه؟ چرا این اتفاق میافته؟ اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون ضرر زدن. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، هم الاخسرون، اینا از همه زیانکارترن. چرا دروغ میبندیم به خدا؟ چرا در دین خدا دست میبریم؟ چرا دین خدا رو جا به جا میکنیم و منحرف میکنیم؟ و یبغونها ها عوجا، یعنی دین رو منحرفش میکنن، معوجش میکنن، عوضش میکنن. چرا این کارو میکنن؟ نیتشون بده؟ نه، گاهی نیتشون هم خیره. با قصد قربت این کارو میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود که اون کسانی که اومدن با امام حسین علیه السلام و جد ما جنگیدن و خون حضرت رو ریختن، اینا خیلی هاشون قصد قربت داشتن. حضرت فرمود همشون، حالا دارد کلون یتقربون به دم ابی، اینا میخواستن که برن تو بهشت، گفتن بریم یه دونه سنگ بزنیم به بدن حسین ابن علی بهشتی بشیم. نذر کرده بود یکی از اینها که روزه بگیره، وقتی اومد خونه فرداش، فردای عاشورا روزه بود. خانومش گفت برای چی روزه گرفته، امروز مناسبتی نداره. گفت سه روز نذر دارم که اگر موفق شدم یه دونه سنگ بزنم به بدن حسین روزه بگیرم، سه روز بعد روزه بگیرم، نذرم رو ادا کن. کلون یتقربون الالله به دم علی. بگیم خب حالا، پس حالا که نیتشون خیر بوده پس عیب نداره، بکشید، بکشید امام حسین رو، بکشید. چی بکشید امام حسین؟ کشتن، تموم شد، رفت. الی یوم القیامه باید عشق بریزیم و گریه کنیم. عالم رو عزادار کردن، نیتش خیر بود، ان شاءالله طور نیست، اب نداره، طور نیست، اب نداره. نه، مسئله نیتی نیست، اصلا مسئله نیت نیست. هم الاخسرون، اونا وقتی چشمش باز، شما اگر یه کار زشتی رو با نیت خوب انجام بدی، وقتی میفهمی زشته، وقتی بعدن میفهمی کار زشتی انجام دادی و نمیدونستی، حسرت نمیخوری؟ نمیزنی پشت دستت، نمیزنی تو سرت، بگی مثلا چرا این توابین، چجوری توابین شدن؟ بعد از شهادت امام حسین علیه السلام توابین اونایی بودن که زدن تو سرشون، فهمیدن چه اتفاقی افتاده دیگه، چیکار کردن و چه خطایی مرتکب شدن، توبه کردن و رسیدن به این نتیجه که توبهشون وقتی قبول میشه که جانشون رو در این راه بدن. با هم هم قسم شدن، هم پیمان شدن، تا خون در بدنشون هست آروم ننشینه و انتقام خون امام حسین رو بگیرن. یعنی اینجور نیست که بگه من نیتم خوب بود دیگه، حالا شد دیگه، شد شد نداره، حسرت داره. هم الاخسرون، اینا از همه زیانکارترن. اینها چنان حسرتی میخورن، ما میگیم که خب حالا حسرت بخورن چه ربطی به جهنم داره؟ جهنم همین حسرته، آتش حسرت میسوزونه آدمو. آتشی داغتر از آتش حسرت نداریم که انسان حسرت میخوره به اون چی که از دست داده. و نمیخواسته از دست بده و نمیخواسته از دست بده داده، به نیت ربطی نداره. همه اینایی که دارن حسرت میخورن یه عمر گاهی ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، یه زندگی درست میکنیم، یه مرتبه یه هم میبینید تو یه شب همش رفت رو هوا. پیش میاد دیگه، گاهی رو دیدیم پیش آمده برای عده‌ای. اون حسرتی که اون میخوره خودتو به جای اون ببین چی میکشه، هرچی داشت و نداشت و رفت رو هوا. زنش، بچهش، نمیدونم مادرش، همه سوار ماشین بودن داشتن میرفتن، یه مرتبه تصادف یا همه با هم مردن، این یه نفر زنده مونده. خب چی میشه؟ چه اتفاقی میاد؟ چیه؟ عمرم زندگی کرده، همه اینا رو تازه جور کرده، درست کرده، این بچه ها رو بزرگ کرده، یکی بجه حالا تازه میخواد بهرهشو ببره، یه مرتبه میبینه چه حسرتی میخوره که ای داده بیداد، تموم شد، همه زحمتام به باد فنا رفت. چقدر تلاش کرده، پول در آورده، زندگی درست کرده، خونه خریده، باغ خریده، چه خریده. یه وقت یهو میگن ورشکست شدی، تموم شد، همه رفت، هیچیش نمونده. چی به روز این میاد؟ جهنم دیگه، جهنم، جهنم حسرت، یوم الحسره، قیامت یوم الحسرت، همه حسرت میخورن. که ما تلاشمون بیخاصیت بوده، بیفائده بوده، اومدیم دین خدا رو یاری کنیم، زدیم نابودش کردیم، اومدیم امام حسین رو یاری کنیم، سر امام حسین هم بریدیم. برعکس، درست برعکس. اومدیم پرواز کنیم به آسمان ها، در قعر چاه ها دفن شدیم. چه حسرتی داره؟ با نیت خیر شما بیایی سر امام حسین رو ببری، خیلی حسرت داره. اگه نیت شر باشه، خب میگی به خواستم رسیدم، باز این حسرت نداره که میگه من میخواستم سرشو ببرم، بریدم دیگه. نیتت خیر بوده، میخواستی سر دشمن امام حسین رو ببری، عوضی گرفتی، گفتن این دشمن امام حسینه. یه چیزی هم معمولا فتنه اینجوریه دیگه، یعنی میپوشونن حقو، یه پارچه هم کشیدن رو سرش که نبینی این کیه، با تمام غیظ و ناراحتی که داشتی زدی اینو کشتی. بعد که پارچه رو برمیدارن نگاه میکنه، این فرمانده خودت بود، این رهبر خودت بود، این کسی بود که بهت گفته بود که بیا همکاری کن با ممر رو یاری کن، حلم ناصر الینصرری، تو اونو زدی. حسرت نداره؟ حسرت داره. همیشه اینجور نیست، کسانی که دروغ به خدا و پیغمبر خدا میبندند نیتشون نیت خطا و خلاف و بد و زشت و سوء باشه، نه، گاهی باور کرده این دروغو، خودش هم این دروغ، یعنی اینی که خلاف واقعیت، دروغ منطقی، واقعیت نداره، خودش هم اینو باور کرده. میگیم چی کار داری میکنی؟ میگه دارم امر به معروف و نهی از منکر میکنم. میگیم این کاری که تو داری میکنی، داری ریشه اسلامو میکنی. میگه چی؟ این حرفا چیه؟ من کجا ریشه؟ من به ریشه اسلام کار، من دارم امر به معروف و نهی از منکر، من میخوام اسلامو یاری کنم. میگیم آخه این روشش نیست، این راهش نیست، تو اشتباه داری میکنی، تو داری این کاری که میکنی بدتر میشه، اون نتیجهی که تو میخوای بهش برسی با این کاری که داری انجام میدی، این راهی رو که داری میری بهش نمیرسی، تو داری امر به منکر میکنی، نهی از معروف، درست برعکس داری کار میکنی، تو بزرگترین منکر رو داری مرتکب میشی. وقتی نمیدونه، نمیدونه دیگه، مگه اونایی که امام حسین کشتن میدونستن؟ همشون مگه میدونستن؟ تا وقتی کشتن تموم شد، کار از کار گذشت، بعد یه مرتبه نشست ساب کردن، بررسی کردن، عواقبشو دیدن، دوزاریشون افتاد. حالا مگه میتونن درستش کنن؟ شدن توابین. حالا مگه شدن توابین؟ مگه شد درست شد؟ جانشون هم دادن. حالا مگه درست شد؟ تازه جانشون رو دادن، خودشون راحت که گفتن بریم جونمونو بدیم که دیگه فکرش تو ذهنمون نباشه، که همش هی نگاه کنی بگیم ای داده بیداد ببین چی کار کرد. رفتن خودشون رو خلاص کردن که راحت بشن. چه تصمیماتی ما در طول زندگیمون میگیریم که بعد دچار حسرت میشیم، میبینیم اشتباه کردیم، دشمن خدا رو یاری کردیم، دوست خدا رو ترک یاری کردیم. چرا؟ چون دشمن خدا رو دوست خدا خیال میکردیم هست، و دوست خدا رو دشمن خدا خیال کردیم. چی کار کنیم این خیال رو نکنیم؟ درست ببینیم واقعیات رو همون جور که هست ببینیم. این فهم میخواد، شعور میخواد. فهم و شعور داری یا علی؟ برو و از طرف خدا برو جلو، دین خدا رو هم یاری کن. فهم و شعور نداریم، نمیدونیم، گیج میشیم، میمونیم. چرا بی خودی دست میزنیم به دین خدا؟ چرا از طرف دین خدا حرف میزنیم؟ دو نفر که با هم اختلاف دارن سر دین خدا، بیان بشینن با همدیگه بحث کنن، ما حرف هر کدومو گوش میکنه میگیم حق با اینه. اولی سخن بگه میگیم حق با اینه، دومی شروع کنه رد کردن اون حرفای خودشو، میگیم نه 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 این حق با اینه، دوباره باز برگرده اون یکی حرف بزنه، باز میگیم حق با اینه. تو این مناظره ها ندیدین؟ تو مناظره های تلویزیونی گاهی ندیدین که دو نفر میان؟ ما تو اموری که بهمون مربوط نمیشه وارد نیستیم، همینیم دیگه. این میاد مسائل اقتصادی رو، مثلا دو تا کارشناس اقتصادی هم، این میگه باید این کار رو بکنیم، بعد شروع میکنه دلیل آوردن، دلیل میاره، دلیل میاره. ما گوش میدیم یه به به، نه بابا راست میگه، این درست میگه. نوبت این تموم میشه، نوبت بعدی میشه، اون بعدی شروع میکنه همه اینایی که این گفته رو همه رو دلیل میاره رد میکنه، خودش هم یه سری دلیل میاره اثبات میکنه. ای بابا ما خیال کردیم اون، این داره درست میگه، این داره درست میگه. دوباره باز نوبت اون یکی میشه، اون میاد میگه نه اینایی که تو گفتی بی خود گفتی، همه رو رد میکنه، باز حرفای خودشو ثابت میکنه. دوباره باز ما میگیم مثل که این داشت درست میگفت. خب ما اینجوریم دیگه، چرا نمیخوام قبول کنیم؟ دست برداریم از این که خودمون رو همه کاره دین بدونیم، همه کاره اسلام بدونیم، و مگر این که واقعا برسیم به اونجا، واقعا همه کاره دین بشیم. نمیگیم که دستور داریم، نه دستور نداریم، بریم همه کاره دین بشیم بعد از طرف دین حرف بزنیم، چه اشکال داره؟ اما تا وقتی همه کاره دین نشدیم، وضعیتمون اینیست که داریم میبینیم، اینیست که داریم میبینیم. چرا انقدر قرص و محکم از طرف دین حرف میزنیم؟ چرا نسبتی میدیم به دین و به خدا و اسلام و قرآن که بعد میبینیم نه که این نسبت. حالا خیلی هاشم حالا نمیفهمیم، امام زمان علیه الصلاه و السلام که ظهور کنن اون موقع معلوم میشه. در روایت دارد که کسانی که در مقابل حضرت نیستن علما هستن، فقها هستن، به خاطر اینکه اونا مدعیان دیگه، یعنی اونا میگن ما دینیم، ما اسلامیم، ما از طرف خدا و قرآن داریم نظر میدیم و میگیم اسلام اینه که ما میگیم. وقت امام زمان که میاد اینا وامیستن میگن نه بابا این امام زمان نیست. یعنی چرا؟ میگه به خاطر اینکه برخلاف اونی که من میگم داره میگه. من اسلامم، اسلامو من میشناسم. اینجا کار مشکل میشه. البته فقها فرمودن این روایاتی که مربوط به فقهاست که در مقابل امام زمان علیه السلام نیستن مربوط به فقهای اهل سنت. به هر حال فقهان دیگه، اونم علمان دیگه، اونم علمان، اونایی هستن که از طرف دین حرف میزنن. کاری که ائمه علیهم السلام همیشه نهی کردن ازش، همیشه همه کسانی رو که اومدن و جایگاه امامت و خلافت رو، خلافت پیامبر رو غصب کردن، اینا رو نهی کردن از این که به نام دین حرف بزنن. و اونام بناشون بر این بوده که این کارو بکنن، یعنی این بابو باز کنن که از طرف دین میشه حرف زد، پیغمبر لازم نباشی. پیغمبر حالا بود مرد، ما هم خلیفه پیغمبری، ما میتونیم از طرف دین حرف بزنیم. این بابو باز کردن. این بابم کی باز کرد؟ اولین کسی که این بابو به صورت واضح و صریح و روشن باز کرد عمر بود. گفت چی؟ گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. دو تا چیز بود در زمان پیغمبر، حلال بود من حرامش میکنم. اونم چیکار کرد؟ حلال و حرام کرد، حرام و حلال نکرد. یه جایی شروع کرد که مردم قبول کنن، چون مردم دینو میخوان به خاطر حرامهاش. خدا اینایی که میگن هی میگن حلاله حلاله حلاله، میگن بابا این که دین نداره که. اگه یه آخوندی پیدا بشه هر چی ازش میپرسی میگه نه اب نداره، اشکال نداره، آقا این نجسه یا پاکه، حرامه یا حلاله؟ حلاله. میگن این آخونده به درد نمیخوره، این چیزی حالش نیست، همه رو میگه حلاله، همه رو میگه پاکه، اصلا سواد نداره. اما اگر یه آخوندی پیدا بشه هر چی میگی میگه نه نجسه، حرامه، طرفش نرو، مواظب باش. میگن آها ببین اینو میگن آدم با تقوا، عالم دیندار، دین میخوای اینجا. ببین قشنگ حراما رو هم نمیذاره. خلاصه این نیست خداییش. اگه شما یا دو تا آخوند کنار هم باشه و یکی میپرسه آقا این پاکن، میگه پاکه، به اون یکی میگی میگه نه 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 استغفر الله ربی و اتوبه، یا استغفر الله ربی و اتوبه، میگه میگید بابا این اون یکی میگه پاکه، ولش اهمیت نده، برای دین خدا ارزش قائل نیست، اونم عالمه آخه، سواد داره سواد نداره. اونی که نمیگه یه نوچنوچ هم آخ آخ شما این کارا رو بکنین، ندید نبینم دیگه همچین کارا، اینو میگن دیندار، اینو میگن عالم با تقوا. فلذا عمر اومد از کجا شروع کرد؟ از حرام کردن شروع کرد. گفت پیغمبر خدا حلال کرده بود، من حرامش میکنم. همینجوری گفت، گفت من حالا من خلیفه پیغمبرم دیگه، من حرامش میکنم. همه هم گفتن به 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 ماشاءالله به این عالم جلیل القدر با تقوا، چقدر ورع داره، چقدر با تقواست، خیلی دلش به حال اسلام مسلمین میسوزه. میگه حرامه، میگه من حرام میکنم. نگاه میکرد میدید که مثلا یه چیزی خوشش میاد. از ایران یه عده‌ای رفته بودن دیدن خلیفه. ایرانی ها عادت داشتن دستشون رو اینجوری رو سینه شون میگذاشتن در مقابل شخصیت های بزرگی که داشتن، احترام به احترام اینجوری وایستادن، در مقابل عمر هم اینجوری وایستادن. نگاه کردید خیلی قشنگه، مرتب به صف همه وایستادن، دستا اینجوری، خیلی خوشش اومد. گفت به نظرم بد نیست ما هم در مقابل خدا که وامیسیم، خدا، اینا در مقابل خلیفه خدا اینجوری وامیستن، در مقابل پادشاهانشون، ما در مقابل خدا وامیستیم دستمون اینجوری بندازیم. آها این درسته، خدا رو خوش میاد، خب ما هم دستمون اینجوری کنیم. الان چرا سنی اینجوری میکنن؟ خاطر این که عمر از ایرانی ها نگاه کرد، دید، یاد گرفت، خوشش اومد، گفت ما هم در مقابل خدا وامیستیم. خیلی حرف خوبی هم هست ها، یعنی حساب میکنی میگه خب مگه چیز بدیه؟ مگه بد گفته؟ در مقابل خدا مگه گفت مثلا چیکار کنی؟ گفت اینجوری کنین، نگفت که اینجوری کنین، نه گفت اینجوری کنین، مؤدب بایسی، حرف بدی نزده که. وقتی که حمد و سوره میخونی تو نماز، حمد رو که میخونی بعدش بگو آمین، طوریه دعا داری میخونی دیگه، به خدا میگی چی؟ خدای منو جزء مغضوبین قرار نده، منو جزء ضالین و گمراهان قرار نده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب بگو آمین دیگه. ائمه علیهم السلام فرمودن باطل نمازت اگه بگی آمین، نباید بگی. توش تو نماز ما آمین نداری، مگه داری دعا میخونی؟ تو داری قرآن میخونی، حق نداری نیت دعا کنی. آمین نداره، آمین رو همشون میگن آمین. وقتی خوب حساب میکنی میدید جور در میاد، بعد هم نمیگه داری دعا میخونی بگو آمین دیگه. اینجوری شروع کردن این بابو باز کردن که آقا نگاه کن، محاسبه کن، بررسی کن، خلاصه دین خدا انقدام سخت نیست، تو عوضش کن ببین چقدر راحت عوض میشه، به همین راحتی. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، همین تموم شد. و تو الانم اهل سنت حرام میدونن ولی شیعه حلال میدونه. چرا ما هر کی میگه حلاله میگیم دین نداره، هر کی میگه حرامه میگیم این دین داره؟ حلال و حرام حکم خداست، خدا باید بگه چی حلاله چی حرامه. چقدر آیات دارین که چرا از پیش خودتون حرام میکنید؟ حلال خدا رو چرا حرام میکنید؟ چه حقی دارید؟ مشکل اینجاست که ما نمیخوایم عمری باشیم، نمیخوایم، اما عملا میشیم، هستیم. تو کاری که به همون مربوط نمیشه چرا چقدر فرمودن دخالت نکن؟ دلمونم نمیاد. آخه مشکل اینجاست، ما باید اول با این دل خودمون کنار بیاییم، حلش کنیم مشکلو. طرف اومده مریضه، شروع میکنه ناله کردن، اینجام اینطوره، اونجوری شدم، درد کشیدم، عل شدم، بل شدم، دلت میسوزه، میگه من باید یه کاری واسه این بکنم. آخه من کاری وقتی نمیتونی یه کاری بکنی اینجا بهت فشار میاد، داغون میخوای بشی، دلت هم میسوزه، میگی یه فکری من باید با یه راه حلی باید به هر حال بهش بدم، ندارم دست خالی از این خونه بیرون بریم، آخر من باید بگم این کارو بکن. حالا خیلی با احتیاط باشی، مثل من یه پیشنهادهای عمومی میدی، من هر کی بیاد ببینم مریضه میگم خاک شیر بخور، هم دلمو خنک میکنم که خب یه کاری کردم آخه واسش. گاهی اوقات آدم وقتی نمیتونه یه کاری انجام بده خیلی داغون میشه، خیلی بهش فشار میاد. فلذا وقتی میبینید یه کسی یه کاری ازش بر نمیاد خیلی بهش مراجعه نکنید، نمیدونید شما با اون چی میکنه، داغونش میکنی، شروع میکنی درد دل کردن از مشکلاتت که اون هیچ کاری نمیتونه وسط بکنه، اون چرا میگی، اونو لهش میکنی، اعصابشو خورد میکنی، به همش میریزی وقتی نمیتونه کاری انجام بده. بله میتونه کار انجام بده، میشه که فرض بکنی که من 8 گروه 9 همه خودم، میاد به مثلا فرض بکن، مثال میگم، میاد به من میگه مثلا من 50 میلیون کم دارم، مشکلاتم اینجوری، بده کارم اگر ندم چک فردا چی زندان مثلا میگم. حالا اون خودش نمیدونه من مثلا 100 میلیون خودم کم دارم، بعد من برم دلم میسوزه، دلم هم میخواد یه کاری کنم، هی فکر فشار میارم، فشار میمونم چیکار کنم، مجبور میشم. یهو میبینی خیلی از اینایی که خلاف میکنن همین جوریه، یه پولی که دستش بوده مال جای دیگه بوده، اونو برمیداره میده به این، بعدن میان به عنوان اختلاس میگیرنش، میگن تو اختلاس کردی، میگه بابا من اختلاس چی کردم، من دیدم این بدبخت بیچاره داره میافته زندان، بیچاره شده، من دیدم این پوله فعلا حالا اومده تو حساب مال من نبود، مال نمیدونم چی بود، گفته بودن خرج کفن و دفن من فلانی کن، من هم اینو برداشتم گفتم حالا فعلا کار این را بیافته. خیلی از این کسایی که الان تو زندانن به خاطر اختلاس، به خاطر همین چیزاست، طرف اومدن بهش مراجعه کردن آقا مسجد خرج داره پول بده، اینم رو تو رو دروسی گیر کرده چک نوشته پول داده، گفته گناه داره مسجد خدا، این پول مال چی بوده، مال مثلا نمیرم بانک بوده گرفته، بدهیاش هم مونده، حالا چیزش هم همینجور رو هوا، دلش سوخته. ما خیلی از خلافایی که میکنیم به خاطر دلمونه، دلمون نمیاد، دلمون نمیاد که به داد اسلام نرسیم. گاهی اوقات یه کارایی میکنیم که خیلی خنده داره ولی واقعیت داره، میان از ما یه چیزایی میخوان، یه تقاضاهایی میکنن، ما هم بلد نیستیم بگیم نه، جسارت نه گفتن نداریم، میگیم چشم، دلمون نمیاد بگیم نه، بعد گرفتار میشیم، بیچاره میشیم. یکی از رفقای موقعی الانم تو مجلسمون حاضره، اومد پیش من گفتش که یه عده از رفقا هیئت دارن و مداحشون نیومده، اومدن به من گفتن تو بیا بس ما بخون، حالا مثلا دعای کمیل چیه فلانا بخون، چیکار کنم، برم بسشون بخونم، موندم اینا بندگان خدا نیومده دیگه، حالا چیکار، موندن همین وسط کار موندن. گفتم بلدی میتونی، گفت نمیدونم، گفتم یعنی احتمال داره بری قبول کنی و آبروریزی بشه؟ وقتی آدم صداش درست نباشه، وارد نباشه، این کار نباشه، خراب بکنی دیگه. گفتم مجلس مردم هم خراب بکنی، هیچکی نخونه بهتر از اینه که خرابش کنی. اونجوری خراب میشه ولی این خرابتر میشه. گاهی اوقات هم یه قواعد عقلایی رو واسه خودمون درست میکنه، میگیم لاما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، حالا همش رو نمیتونی، خب بالاخره یه خودشو که میتونی. نه، گاهی اوقات همش رو باید بتونی. یه خودش خرابتر میشه، یه خودش رو بکنی خیلی ضایع میشه. طرف اومده آپاندیسش عود کرده، میگه این چیکارش کنم؟ باید ببرمش جراحی و فلان و پول نداره و بیچاره است. حالا بیا تو این اتاق صندوقخونه ما ببینم من با این چاقوها یک کاری میکنم. چی بنده این چاقوها یک؟ میگه خب من خود یک کار دیگه هستم، بر من بالاخره هر کاری میتونم باید بکنم دیگه. نخه، کی گفته هر کاری میتونی باید بکنی؟ دست نزن، بسپرش به کسی که میتونه. نمیتونم، مرگش رو تو گردن نگیر. میگه خب من آخه دیدم تا یه اندازه ایشو میتونم. میگه مثلا تا چقدرشو؟ میگه بلدم بشکافم، چاقو کاری نداره شکافتم، بلدم اینجا رو بشکافم، باقیشو دیگه بلد نیستم، میسپرم به خدا دیگه. حالا شکافتنشو که بگم، این که باز باید دو رو دیگه میموند، باز تو همین الان شکافتی میمیره که. میگه آخه نمیتونم بهش بگم نه، چیکارش کنم؟ دلم میسوزه واسش، داره میمیره، داره بالبال میزنه، اینو ما چیکارش کنیم؟ این مشکلیست که الان میگی بله، طرف میاد میگه من اینقدر بدهی دارم کم دارم، اینقدر میتونی جور کنی؟ شما هم نمیتونی بگی نمیگی باشه چشم، اینم به امید تو میره، تو هم واقعا نمیتونی، این در میزنی اون در میزنی هیچ. اگه میگفتی نه این خیالش راحت میشد، میرفت دنبال یه کار دیگه، یه کسی دیگه، یه فکر دیگه میکرد. بذار ناراحت بشه، بذار الان ناراحت بشه. جسارت نگفتن نداریم، جسارت نمیدانم گفتن نداریم. دلمون برای اسلام و مسلمین میسوزه، اسلام و مسلمین هم هر چی ضربه خورده از همین دلسوزی ها خورده، از دوستان نادان که دلشون سوخته ولی نمیدونن چی کار باید بکنن و نمیدونستن چی. در روایت داریم که عاقل، انسان عاقل هیچ وقت زیر بار کاری که نمیتونه انجامش بده و از عهدش بر نمیاد نمیره، قبول نمیکنه، مسئولیت نمیپذیره. یا آخه چیکار کنم الان هواپیما بالاخره این یه عده مسافر الان هستن، اینا میخوان برن مشهد، خلبان نیست، خلبان نیست. خب حالا خلبان نیست به من چه، به تو چه؟ یا آخه اینا مشهد نمیتونه، میخوان برن مشهد زیارت، یه عده بعد اینا رو ببره. حالا من میرم ببینم، من راننده کامیون بودم، دست شما درد نکن، حالا میرم شاید بلکم ره، من تا روشن کردنشو بلدم، روشن کردنشو بلدم، بالا بردنشم بلدم، یه چیزایی دیدم، گازشو میگیرم و این چیزو فدالشو فلانشو میزنم میره هوا. این خب بعدش چی؟ پایین آوردنشم بلدی دیگه، اونشو تا اون حد دیگه بلد نیستم. گفتن که کامپیوتر رو بلدی؟ گفت بله واردن. گفت خب روشنش کن. گفت نه دیگه، تا اینجا، تا این حد. این ما ماجرای اسلام شده، این افتاده دست ما اسلام، دست ما مسلمونا. اصلا چرا امام زمان علیه السلام غایبه؟ به خاطر همه خودمونه، دوستان نادان. این همین از خود حضرت سوال شد، پرسیدن از حضرت که آقا ما که از دوستان شما هستیم، به واسطه نماینده‌ای که بین حضرت و مردم بود، نواب خاص حضرت در دوران غیبت صغرا، پرسیدن آقا ما که از دوستان شما هستیم، چرا جاتون رو به ما نمیگید که ما بیایم خدمتتون برسیم؟ حضرت فرمود، نفرمود که به خاطر اینکه از بس شما ساده نادان، بله، فرمود که من جامو به شما میگم، شما هم به دوستت میگی، دوستت هم به دوستش میگه، بعد میان منو میگیرن میبرن. خیلی مؤدبانه حضرت جواب داد، یعنی شماها انقدر ساده این، من نمیتونم جامو بهتون بگم که بگم کجام، بگم کجام. چرا هیچکی جای امام زمانو نمیدونه الان؟ غایب شده یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم ماها لیاقت و صلاحیت این که بدونیم امام زمان علیه السلام الان کجاست نداریم، با دونی که اگر بفهمیم فاتحه حضرت خونده است، دلمون میسوزه واسه مردم، میگه بذار اینم بدونه، اونم بدونه، اونم بدونه، اونم بدونه. خلاصش این که فهم خوب چیزیه. خدایا امام سجاد علیه السلام فرمود به اون کس که عقل دادی چه نداد، و به اون کس که عقل ندادی چه دادی. و صلی الله علی محمد و آله.